رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 98 جمعه 14 اردیبهشت ماه 1386
برابر با 4 می 2007. سلام دوستان، من مرجان هستم.
سلام، منم امیرعلی هستم و برنامه 98 رادیو کالج پارک خوش اومدین.
امیدوارم که همگی برای امتحانات آخر فصل، آخر ترم و در واقع آخر یک سال دیگه تحصیلی آمادگی داشته باشی.
آره، هفته بعد اینجا فصل امتحاناست. البته خب اینجا یه ذره با ایران فرق داره. اینجا معمولا اواخر اردیبهشت امتحاناست، تو ایران یادم میشه آخر خرداد و حتی تو تیر ماه بودش این امتحانات برگزار میشد. ولی خب اینجا معمولا ترماشون یه جوری که از اینور زودتر تمام میشه، از اونور زودتر حواسته اول شهریور شروع میشه به وقت به تاریخ ایران. ولی خب هفته بعد، پنجشنبه هفته بعد تو کام آخرین روز کلاس هاست و بعدش در یک هفته قراره که امتحانات برگزار بشه.
بله درسته.
چند تا امتحان داری؟
من 4 تا. اوه اوه اوه.
آره، یه خوبی که اون موقع ما یعنی تو ایران داشتش بودش که مثلا فصل امتحانات یه ماهی بودش و بین هر امتحان مثلا ممکن بودش که یه هفته فاصله باشه. اینجا خیلی ممکن اتفاق بیفته که تو یه روز 2 تا 3 تا امتحان آدم داشته باشه، چون باید در عرض یک هفته همش تمام بشه دیگه.
بله، البته قانون دانشگاه مریلند هست که تا 2 تا امتحان در یک روز اشکال نداره، ولی اگه 3 تا بشه میتونی یکی از امتحاناتو کنسل کنی یه روز دیگه بدی. آه. ولی تا زمانی که 2 تا امتحان در یه روز باشه نه، هیچ راهی نداری، بعد 2 تاشو یه روز بدی. بله خب یه مقدار مشکل‌تر هست.
دقیقاً. خب آب و هوا هم که حسابی خوب شده.
بله، الان گرما دوباره برگشته. هوای واشنگتن یکی از مرطوب ترین هواهایی هست که من واقعا توش زندگی کردم. خیلی مشکله، مشکل دارن باهاش، ناراحتن، گله میکنن، خیلی ها موو میکنن از اینجا به ایالتهای دیگه، ولی زیبایی های خودشو داره، 4 فصل داره.
دقیقا. یعنی اون هوایی که کالیفرنیا داره یه جوری خوبیش اینه که همیشه خنکه، عطر جنوبش یه ذره گرم هم میشه تابستون، ولی شمالش همیشه خنکه. ولی خب بعدیش اینه که همیشه یه جوره دیگه، نه پاییز دارن به اون شکل، نه زمستون، نه برفی، نه چیزی. ولی خب بعدی هوا اینجا واسه من چیزشه، آلرژیشه. من اصلا آلرژی نداشتم اینجا، خیلی بده. بعد 2-3 سالی که خیلی بد شده من، اصلا الان ممکن تا آخر برنامه صدام بگیره، ببخشید، به خاطر آلرژی فکر میکنم. خب بریم برنامه اولو گوش بدیم.
بریم برنامه اخبار هفتگی از علیرضا رو گوش بدیم.
سلام، علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می‌دهید. ایرانیان حضور چشمگیری در تازه‌ترین فهرست ثروتمندترین افراد مقیم بریتانیا دارند. هفته‌نامه ساندی تایمز چاپ لندن در تازه‌ترین شماره خود برای 19مین سال پیاپی فهرستی از نام و دارایی 1100 نفر ثروتمند نخست بریتانیا در سال گذشته را منتشر کرد که حداکثر 19 میلیارد و حداقل 70 میلیون پوند دارایی قطعی دارند. بر اساس این فهرست، لاکشمی میتال تاجر هندی تبار آهن و فولاد به همراه خانواده‌اش با 19 میلیارد و 250 میلیون پوند، رومن آبراموویچ تاجر و مالک روس باشگاه فوتبال چلسی با 10 میلیارد و 800 میلیون پوند، دوک وستمینستر مالک شماری از ساختمان‌های تجاری و مسکونی مرکز لندن با 7 میلیارد پوند، سری و گوپی هندوجاه برادران هندی تبار با 6 میلیارد و 200 میلیون پوند و داوود ناصر خلیلی ملاک و مجموعه دار آثار عتیقه اسلامی و شرقی و یهودی که ایرانی تبار است با 5 میلیارد و 800 میلیون پوند در رتبه‌های اول تا پنجم این فهرست قرار دارند. خلیلی از نظر میزان افزایش میزان تخمینی ثروت در یک سال گذشته با حدود 10 برابر کردن ثروت خود بیشترین ترقی را در بین همه متمولان مقیم بریتانیا داشته و از رتبه 99 این فهرست در سال گذشته به رتبه 5 سال جاری صعود کرده است. برادران هندوجاه نیست که در رده چهارم فهرست ساندی تایمز قرار دارند، در نخستین دهه‌های زندگی خود در ایران رشد کرده و تجارت را به همراه پدر خود در زمینه‌های مواد غذایی و واردات فیلم‌های هندی و تهیه و تولید فیلم فارسی در ایران آغاز کردند و از سال 1979 تا کنون در بریتانیا اقامت گزیدند. همچنین کریم آقاخان رئیس فرقه اسماعیلیه و سهامدار عمده حبیب بانک، با آنکه نسبت به سال گذشته در ثروتش تغییر ایجاد نشده و همچنان 1,250,000,000 پوند دارایی دارد، به علت افزایش ثروت رقبای خود از رتبه 39 سال گذشته نزول کرده و همکنون 51مین ثروتمند مقیم بریتانیا است. برادران چنگیز، دو ایرانی یهودی دیگر در فهرست ثروتمندان مقیم بریتانیا در سال 2007 هستند که با ادامه فعالیت خود در زمینه املاک و مستغلات امسال با افزایش چشمگیر دارایی خود با 850 میلیون پوند در رده 78 قرار دارند. خانواده آلیانس که شامل لورد دیوید و نایجل می شود، یهودیان کاشانی تباری هستند که در زمینه فروش پستی و کاتالوگی اجناس و صنایع پارچه فعالند. آنها پس از چند سال نزول سرمایه توانستند سال گذشته مجدداً بر ثروت خود بیفزایند و با 500 میلیون پوند دارایی تخمینی در رده 151 فهرست سال 2007 ساندی تایمز قرار بگیرند. دارایی آلیانسا در سال 2006 حدود 320 میلیون پوند تخمین زده شده بود و آنان در ردیف 187 فهرست سال 2006 ساندی تایمز قرار داشتند. اردشیر نخشینه و خانواده وی نیز با دارایی تخمینی 500 میلیون پوندی در رتبه 151 فهرست ساندی تایمز قرار دارند. این خانواده در طول سال گذشته توانسته با فعالیت در زمینه املاک و دفاتر اداری ثروت خود را 346 میلیون پوند افزایش دهد. سال گذشته خانواده نخشینه با 154 میلیون پوند در رتبه 373 فهرست ساندی تایمز قرار داشت. در این میان علی ساریخانی دارنده شرکت‌های خدمات تجاری، یکی از افراد تازه وارد به فهرست ثروتمندترین‌های بریتانیا در سال 2007 است. دیوید شمعون و خانواده وی هم دیگر ایرانیان فهرست سال 2007 ساندی تایمز هستند. ثروت این خانواده یهودی که در زمینه املاک و کشتیرانی فعالند در حال حاضر 103 میلیون پوند تخمین زده می‌شود که آنان را در رتبه 679 ثروتمندترین افراد مقیم بریتانیا قرار داده است. بر اساس این گزارش از بین 1100 نفر ثروتمند عمده بریتانیا 1026 نفر مرد و تنها 92 نفر زن هستند. 774 نفر از این عده با تلاش شخصی کسب دارایی کردند و 226 نفر نیز ثروت خود را به ارث بردند. بیشترین شغل در بین 1100 نفر ثروتمند اصلی بریتانیا با 221 مورد زمینداری و املاک است. پس از این حرفه بانکداری، بیمه و سهام با 155 مورد، فولاد و مهندسی فلزات با 106 مورد، خرید و فروش به جز مواد غذایی با 71 مورد، ساخت و ساز و مسکن با 64 مورد، هتلداری، ورزش، مراکز تفریحی و باشگاه‌های بدنسازی با 62 مورد قرار دارند. 10 سال پیش برای ورود به فهرست 1000 ثروتمند عمده بریتانیا نیاز به داشتن حداقل 20 میلیون پوند دارایی بود، ولی این میزان اکنون به 70 میلیون پوند رسیده است. از این رو کارشناسان مسائل توسعه و اقتصاد در بریتانیا معتقدند که در یک دهه گذشته دولت با افزایش فاصله بین طبقات دارا و ندار هم بر تعداد ثروتمندان و هم بر تعداد فقرا افزوده است. در نتیجه طبقه متوسط و دارای ثروت کم ولی کافی برای زندگی آبرومند در بریتانیا به تدریج رو به کاهش است. ساندی تایمز فهرست ثروتمندان بریتانیایی را بر اساس کار تحقیقی گروه خبره و بر اساس گزارش‌ها و مدارک مختلفی که در طول یک سال جمع‌آوری می‌کند منتشر کرده است. این فهرست اگرچه دقیق و قطعی نیست، ولی تا حدی نشانگر تعداد ثروتمندان بریتانیا، حوزه‌های سرمایه‌گذاری آنها و روندهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در این کشور است. بر اساس بررسی‌های گروهی از محققان ایتالیایی، عامل لکه‌های سیاه و کدر ایجاد شده روی بقایای اماکن تاریخی پرسپولیس و آرامگاه کوروش وجود نوعی باکتری است. تعدادی از بناهای باستانی در جنوب ایران از جمله تخت جمشید با لایه نازک سیاه رنگی پوشیده شدند که یک فرضیه مطرح درباره علت ایجاد آنها سوختن چاه‌های نفت در خلال جنگ خلیج فارس است. با این حال محققانی از شورای تحقیقات ملی ایتالیا در بولونوگا با آزمایش‌هایی که انجام دادند، باکتری‌ها را عامل بروز این لایه‌های سیاه رنگ اعلام کردند. به گفته آنها، آزمایش‌های دی ان ای و میکروسکوپ‌های الکترونیکی وجود باکتری موسوم به سیانوباکتری را تایید می‌کند که پس از خشک شدن بقایا و لکه‌های سیاهی را از خود به جای می‌گذارد. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که از شلوغی و پراکندگی کابل‌های برقی که روی میز کارتان یا پشت میز تلویزیون منزلتان قرار دارد آزرده شده باشید. گروهی از محققان به راهکاری دست یافتند که شاید این مشکل را برطرف کنند. به گزارش نشریه نیچر، گروهی از دانشمندان ژاپنی موفق شدند با استفاده از ترکیبات پلاستیکی بیشتری جریان الکتریسیته را به صورت مهار شده از بدنه برخی از اجسام مانند میز و صندلی عبور دهند. به این ترتیب اگر زمان این طرح کامل شود، شما نیازی به دنبال کردن کابل برق نخواهید داشت و میز شما به صورت بیسیم میتواند دریافت کننده جریان برق باشد. یک دیپلمات زن استرالیایی که نزدیک بود در اولین مأموریت رسمیش به آفریقا خوراک شیران درنده شود، به طرز معجزه‌آزایی توسط یکی از دوستانش نجات داده شد. به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه دیلی تلگراف، خانم جما هاگینز که 27 سال دارد، در حال تماشای چندین قلاده شیر و چیتا در پارک حیات وحش حراره در زیمبابوه بود که ناگهان مورد حمله یکی از شیرها قرار گرفت. اما درست در لحظه‌ای که می‌رفت جمجمه‌اش در دهان شیر درنده خورد شود، توسط دوستش نجات پیدا کرد. دیلی تلگراف تنها در گزارش خود گفته است که دوست این خانم دیپلمات با شهامت تمام از ماشین پیاده شده و توانسته از شیرها را بترساند و خانم هاگینز را که صورت او غرق خون بوده به داخل ماشین بکشاند. به نوشته این روزنامه، دندان این گربه بزرگ تنها چند میلیمتر آن طرف‌تر از شریان اصلی گردن این خانم نشسته بود و الا ممکن بود این دیپلمات در اثر خونریزی شدید جان باخته و از بین برود. این دیپلمات استرالیایی پس از نجات با جراحات زیادی در ناحیه جمجمه، گردن و سینه در بیمارستانی در پروتوریا در آفریقای جنوبی بستری شد. با این همه دیلی تلگراف نوشته است که این حادثه متعلق به روز 4 مارس بوده، ولی خبر مربوط به آن به سازگی از سوی الکساندر دونر وزیر خارجه استرالیا فاش شده است. خانم هاگینز همینک پس از 4 هفته در خانهش در کانبرا در حال گذراندن دوران نقاهت است. شاد و پیروز باشید.
با تشکر از علیرضا به خاطر اخبار این هفتهش.
بله واقعا ممنونش هستیم که اگه علیرضا نبود با این درس و امتحان و وضعیتی که الان هست نمیتونستیم به قول معروف کچاپ کنیم با دنیای دور
و
برمون.
و اخبار جالبی هم انتخاب میکنه، سعی میکنه که اخباری باشه که متنوع باشه.
بله.
و جالب. خب بریم سراغ برنامه بعدی.
بله البته امیرعلی زحمت کشیدی، یه برنامه رو تهیه کردی برامون به اسم آشنایی با شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا. این برنامه در مورد اقتصاد واشنگتن دی سی صحبت میکنه و واشنگتن دی سی رو مقایسه میکنه با بقیه شهرهای توی آمریکا. با همین برنامه رو گوش میکنیم.
سلام، من امیرعلی هستم و در ادامه برنامه های معرفی و آشنایی با شهر واشنگتن دی سی میخوام که در این برنامه مقداری در مورد اقتصاد و همچنین دموگرافی که شهر واشنگتن دی سی براتون صحبت کنم. بر اساس آماری که در سال 2002 انتشار یافتش، شغل‌های دولتی حدود 27% از کل شغل‌های موجود در شهر واشنگتن دی سی را شامل می‌شوند. به علت وجود وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف دولتی در این شهر، از جمله وزارت دفاع، همچنین National Institute of Health و Food and Drug Administration و همچنین وزارتخانه‌ها و مؤسسات مختلف، شرکت‌های زیادی از جمله کانترکتورهای دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی، دفاتر وکالت، دفاتر لابی و تعداد بسیار زیادی مؤسسات و شرکت‌های مختلف در شهر واشنگتن به وجود آمدند و همچنین در اطراف شهر در ایالت مریلند و همچنین در قسمت شمالی ایالت ویرجینیا شرکت‌های مختلفی که همکاری نزدیکی با دولت فدرال آمریکا دارند تأسیس شدند.
وابستگی این شرکت ها و مؤسسات به دولت فدرال باعث میشه که شهر واشنگتن دی سی اقتصاد نسبتا ثابتی داشته باشه نسبت به بقیه جاهای آمریکا. تولید ناخالص ایالتی دی سی در سال 2004 حدود 75 میلیارد دلار بودش که در بین 50 ایالت آمریکا رتبه 36 رو به خودش اختصاص داد. همچنین از نظر فضای کاری تجاری واشنگتن دی سی سومین داونتاون بزرگ رو در آمریکا داره که بعد از شهرهای نیویورک و شیکاگوه. از جمله مؤسسات غیر دولتی بزرگی که در خود شهر واشنگتن هستند و تعداد زیادی کارمند رو استخدام کردن، می توان به دانشگاه های جورج واشنگتن، جورج تاون و هوارد اشاره کرد. همچنین بیمارستان مرکزی واشنگتن، شرکت فنی می، مؤسسه سی اس پن، همچنین NPR که نشنال پابلیک رادیو هستش، روزنامه واشنگتن پست و شرکت رادیوی ماهواری XM از جمله شرکت‌های بزرگی هستند که در شهر واشنگتن دی سی تعداد زیادی کارمند رو استخدام کردند. در ادامه میخوام مقدار کوتاهی در مورد شرایط دموگرافیک شهر واشنگتن دی سی براتون صحبت کنم. بر اساس آمارگیری که در سال 2005 انجام داده بودن، شهر دی سی یه چیز حدود 582 هزار نفر جمعیت داره که از این بین بر اساس تقسیم بندی که بر اساس ریس کردن، حدود 39% سفید هستن، حدود 58% افریکن امریکن هستن، حدود 9% رو هم سرخپوستان آمریکایی و آمریکای اصیل تشکیل میدن و حدود 3.6% رو هم آمریکایی هایی که دارای گذشته آسیایی هستند رو شامل میشن. و بر اساس این آمار بیشتر سفیدپوستایی که در شهر دی سی زندگی میکنن از نوادگان انگلیسی هستند و بیشتر هیسپانیک هایی که در این شهر هستند از کشور السالوادور اومدند. نکته جالب دیگری که در این آمار نشون داده شده اینه که جمعیت افریکن امریکن شهر واشنگتن دی سی سیر نزولی داشته و دلیل اصلیش هم به خاطر مهاجرت این افراد از شهر به ایالت‌های اطراف، مخصوصا به ایالت مریلند بوده. از نظر حقوقی، متوسط حقوق یک خانواده در شهر واشنگتن دی سی حدود 40 هزار دلاره و بر اساس یک آماری که مجله فوربز داده، دی سی نهمین شهر پولدار آمریکاست که بر اساس متوسط حقوق هر فرد حدود 46500 دلار و متوسط قیمت خونه یه چیز حدود 430 هزار دلار آمارگیری شده. البته باید این رو هم اشاره کنم که حدوداً 17% خانواده ها و 20% افرادی که در شهر واشنگتن دی سی زندگی میکنن زیر خط فقر هستند. نکته جالب دیگه‌ای که در مورد شهر واشنگتن دی سی وجود داره اینه که حدود 45% از ساکنان شهر واشنگتن دی سی حداقل مدرک دانشگاهی رو دارند که این از نظر کل آمریکا رتبه 4 رو به شهر واشنگتن دی سی اختصاص داده. از لحاظ دین و مذهب هم حدود 72% ساکنین شهر واشنگتن دی سی مسیحی هستند، حدود 13% گفتن که دینی ندارند، 4% بودایی، 2% مسلمان و 1% هم یهودی هستند. نکته آخری که میخواستم در این برنامه بهش اشاره کنم اینه که در شهر واشنگتن دی سی هیچ نماینده که حق رأی دادن داشته باشه در کنگره و سنا آمریکا وجود نداره. با اینکه شهر واشنگتن دی سی یک نماینده در هاوس آف ریپرزنتیو داره، ولی این نماینده حق رأی دادن نداره و فقط میتونه در جلسات مختلف شرکت کنه ولی نمیتونه در مورد چیزی رأی بده. تلاش بسیار زیادی ساکنان شهر دی سی انجام دادن تا اینکه بتوانن نمایندگانی رو به کنگره و سنا بفرستن که حق رأی دادن هم داشته باشن، ولی تا به این لحظه موفق نشدن. و این باعث شده که یک جمله معروفی رو روی پلاک‌های ماشین‌های شهر واشنگتن دی سی همیشه بتونه دید و این جمله معروف هم taxation without representation، یعنی که مردم شهر واشنگتن دی سی مانند بقیه ایالت‌های آمریکا دارن مالیات خودشون رو به دولت فدرال میدن ولی هیچ نماینده‌ای که حق رأی دادن داشته باشه رو در کنگره یا سنا ندارن. امیدوارم که از این اطلاعات استفاده کرده باشید. من اطلاعات خودم رو از سایت ویکی‌پدیا به دست آورده بودم. متشکرم. خدا نگهدار.
مرسی امیرعلی، زحمت کشیدی، برنامه بسیار آموزنده ای بود.
مرسی، خیلی ممنون. برای من یه سری برنامه رو یادم نیست فصل قبلش بودش که شروع کردم در مورد معرفی شهر واشنگتن دی سی به صورت سریال مانند هر هفته یک چیز خاصی رو معرفی می‌کردم. حالا هر از چنگاهی که نوبت منه که برنامه بسازم سعی می‌کنم که چیز جدیدی بگم که در مورد شهر، ولی خب حالا فکر کنم یکم که تمام شد، چیز جدیدی نباشه. ولی خب تو یه چیز جدیدی الان گفتی، چی بود؟
من داشتم با امیرعلی در حالی که این برنامه ضبط می‌شد داشتم در مورد شهر واشنگتن دی سی از لحاظ دیت کردن در رده بسیار پایینی قرار گرفته و من شنیدم که یکی از بدترین ایریاهایی هست برای دیت کردن و انقدر میزان زن توش زیاده، میزان مرد توش کمه به نسبت اینه که روابط زیاد دوام نمیاره. من اینو توی یه مجله بود که خوندم، البته یکی از مجلاتی که اسم مجله رو یادم نمیاد، وگرنه حتما میگفتم به دوستان که حتی اگه خواستن به این مسئله نگاه کنن میتونن.
خب البته خیلی هم بد نبودش واسه ما.
بله.
حالا من سعی میکنم یه برنامه در این زمینه در مورد واشنگتن دی سی درست کنم.
حتما.
سرچ کنم.
بله. خب برنامه بعد از رضا هست، برنامه به اسم بیگ بنگ. بیگ بنگ که همون انفجار بزرگ بهش میگن، که یک تئوری هست که میگه دنیا بشه صورت به وجود اومد. خب البته مسلماً باز هم ما وجود خدا رو منکر نمیشیم، خدا هست، ولی اینکه دنیا، کره زمین و کهکشان ها چطور به وجود اومد، از اون بیگ بنگ شروع شده.
بریم که برنامه رضا رو گوش بدیم.
سلام، من رضا هستم. در برنامه امروز میخوام براتون راجع به دنیا صحبت بکنم، اینکه عمر این دنیایی که درش زندگی میکنیم چقدره و محاسبه این عمر بر چه مبنای استوار است. در فرصتی که در این برنامه دارم که بسیار کمه، سعی میکنم مطالبی رو راجع به تئوری بیگ بنگ یا انفجار بزرگ براتون بیان کنم. اول ذکر بکنم که من به هیچ وجه متخصص در این زمینه نیستم و چیزایی که در این مورد خوندم رو براتون در واقع بازگو میکنم. بر مبنای تئوری بیگ بنگ، جهان در حدود 13.7 میلیارد سال قبل از یک جرم بسیار متراکم و داغ تبدیل شده به دنیایی که ما امروز میشناسیم. شروع این تحول با واقعه بیگ بنگ یا انفجار بزرگ مشخص شده. حالا مبنای علمی این تئوری چی هستش؟ چند مشاهده هست که این رو اثبات میکنه. اول اینکه اگر جسمی که از خودش نور تابش میکنه نسبت به دستگاه اندازه‌گیری ما در حال حرکت باشه، فرکانس این نور در دستگاه اندازه‌گیری ما با یک خطا ثبت میشه و اندازه‌گیری میشه. مقدار این خطا بستگی داره به سرعت حرکت این جسم نسبت به ما. این اثر معروف استش به اثر داپلر که یکی از مبانی تئوری بیگ بنگ همین اثر بسیار ساده هست. در ضمن چیز دیگه که اثر داپلر پیش بینی میکنه اینه که اگر فرکانس اندازه‌گیری شده کمتر از فرکانس اصلی باشه، یعنی جسم در حال دور شدن از ما هست. وقتی طیف نور تابشی از کهکشان‌های دور با طیف نور تابشی از عناصری که تشکیل دهنده اونها هستن مقایسه میشه، این نتیجه به دست میاد که این کهکشان‌ها در حال دور شدن از ما هستن. این مشاهده که به قانون هابل معروفه نشون میده که در واقع جهان ما در هر لحظه در حال وسیع تر شدن هست. اما نتیجه دیگر این دور شدن اجرام آسمانی از هم دیگه اینی که با برونیابی یا اکستراپولیشن این حرکت میشه یک نقطه اولیه رو پیدا کرد که همه دنیا از اونجا شروع شده. البته این نتایج که من خیلی به راحتی اینجا توضیح دادم با معادلات پیچیده ریاضی و تئوری به دست اومده و پارامترهای زیادی درش دخیل هست که من نتونستم به اونا بپردازم. اما یک مشاهده جالب دیگه هم انجام شده که به اثبات بیگ بنگ کمک میکنه. بر طبق مدل موجود تا حدود 400 هزار سال بعد از وقوع بیگ بنگ هیچ نوع ماده‌ای، در واقع هیچ نوع اتمی وجود نداشته و این به علت بالا بودن شدید دمای ذرات بنیادی بوده که دنیا رو تشکیل دادن. گسترش این ذرات و پایین اومدن دما به تدریج 400 هزار سال بعد از بیگ بنگ اتم ها شروع به شکل گرفتن میکنن و تشعشع نور از اونا تازه آغاز میشه. این نوری که ساطع شده در این مقطع زمانی که گفتم 400 هزار سال بعد از بیگ بنگ هست، در سال 1964 توسط دستگاه های بسیار حساس و دقیق مشاهده شد که بسیاری از فیزیکدان هایی که به این تئوری شک داشتن رو قانع کرد. این تشعشع رو به اصطلاح بهش میگن کازمیک مایکروویو بک‌گراند رادییشن و در حال حاضر ماهواره مخصوصی برای دریافت این تشعشع در فضا قرار گرفته که تونسته تصاویر جالبی رو از شرایط دنیا در 400 هزار سال بعد از بیگ بنگ به دست ما برسونه. طبق این اطلاعات دنیا بسیار بسیار از وضعیت فعلیش در اون زمان ساده تر بوده. آقای آوی لوئب محقق نظری دانشگاه هاروارد در مورد سادگی شرایط اولیه دنیا در اون زمان میگه که میشه تمام اون شرایط رو در یک صفحه کاغذ به طور ریاضی خلاصه کرد. اما بعد از این مقطع زمانی عصر تاریک برای دنیا شروع میشه. قضیه این عصر تاریک اینه که بعد از اون تشعشع نور که گفتم 400 هزار سال بعد از بیگ بنگ رخ داد، ابرهایی از گاز هیدروژن در فضا به وجود اومد که انتشار نور رو به اطراف متوقف کرد. طبق مدل‌های تئوری موجود این وضعیت به مدت 200 میلیون سال ادامه پیدا کرد تا اینکه ابرهای هیدروژنی اونقدر متراکم شدن که در اثر فرایندهای هسته‌ای شعله‌ور شدن و اولین ستاره‌های دنیا رو تشکیل دادن. البته همونطور که گفتم به خاطر وجود این عصر تاریک هیچ مشاهده علمی برای تایید نحوه پیدایش ستاره ها بعد از بیگ بنگ وجود نداره. به قول آقای لوئب که گفتم محقق دانشگاه هاروارده، ما یک آلبوم عکس از دنیا داریم که صفحاتی از اون ناپدید شدن، مثل آلبوم عکس زندگی فردی که عکس های نوزادی و عکس های نوجوانی رو داره، اما هیچ عکسی از اون چی که در بین این دو گذشته نداره. برای همین فیزیکدانان نظری تا به حال تئوری‌های مختلفی رو دادن راجع به اینکه چی در اون عصر تاریک گذشت که از اون وضعیت بسیار ساده دنیا بعد از بیگ بنگ اولین ستاره‌ها به وجود اومدن. خب من در همین جا بحث رو تموم می‌کنم در زمینه بیگ بنگ و پیدایش دنیا که مطالب جالب خیلی زیادی هست، اما وقت برنامه محدوده. به نظر من وقتی که راجع به این مسئله میخوندم برای اولین بار، یک چیز کلی برام خیلی جالب بود و اون این بود که ما انسان‌ها در یک نقطه از این دنیای بسیار بزرگ نشستیم و تنها به دریافت سیگنال‌هایی که از اطراف به ما میرسه تونستیم به یک تئوری جامع راجع به این که این دنیا چطور به وجود اومده و حتی اینکه در حال گسترش دائم هست برسیم. این تئوری که ما پیدا کردیم لزوماً درست نیست و شک و تردیدهای زیادی هم تا به حال در زمینه این تئوری به وجود اومده که تا اونجا که من متوجه شدم اینا تا به حال برطرف شده و به این نتیجه رسیدیم که با فیزیکی که ما از دنیا میدونیم این تئوری تطابق داره. به نظر من در مجموع نشون میده که قدرت تخیل بشر واقعاً تا چه اندازه زیاد هستش. خب تا برنامه آینده همه شما رو خدا میسپرم. خداحافظ.
مرسی از رضا، برنامه خیلی جالبی بودش. برنامه رضا اصولا برنامه خیلی جالبیه، من خیلی دوست دارم همیشه برنامه‌شو. اینم مثل بقیه برنامه‌ها خیلی خوب و جالب بود.
بله، من البته از بچگی همیشه به ستاره ها و آسمون و این چیزا خوب خیلی علاقه داشتم و واقعا میتونم بگم اگر که کسی علاقه‌مند هست در رابطه با ستاره ها و یا کهکشان ها و این چیزها بخونه، فکر میکنم یکی از مباحثی که باید توش خیلی قوی باشه ریاضیاته، چون انقدر این پیدایش زمین و کهکشان ها و اینها همه با مبحث ریاضیات و فیزیک قاطی شده که اگر کسی باشه که واقعا علاقه‌مند باشه به رشته ریاضیات و فیزیک میتونه تو این راه بره.
دقیقاً هم علاوه بر ریاضی هم فیزیک هم فکر کنم خیلی براش مهم باشه. خب از بیگ بنگ بریم سراغ قسمت بعدی برنامه که قسمت ادبی برنامه هستش.
این گزارشی از نشست 4 نویسنده در دانشگاه مریلند به نام بابک تختی، شهریار مندنی پور، عزت گوشگیر و منیرو روانی پور که آنوشا زحمت کشیده و این برنامه رو برای ما تهیه کرده.
با تشکر از آنوشا میگم که برنامه رو گوش بدیم.
محاسنی که زندگی کردن در شهر واشنگتن دی سی یا شهرهای مجاور اون داره اینه که شما نزدیک جایی زندگی میکنید که فعالیت‌های فرهنگی هنری زیاد و متنوعی در اون اتفاق میفته. کافیه وقت داشته باشید و علاقه. من انوشه هستم و امروز به کتابخونه کنگره شهر دی سی اومدم تا براتون گزارشی داشته باشم از نشستی که امروز در کتابخونه کنگره شهر دی سی برگزار میشه. ما اینجا امروز شاهد حضور 4 نویسنده ایرانی هستیم: منیر روانی پور، شهریار مندنی پور، بابک تختی و عزت گوشه‌گیر. در نشستی قصد دارند نشر نویسندگی ایران امروز در وطن و خارج از وطن رو مورد بررسی قرار بدن. مراسم با سخنرانی و معرفی برنامه آغاز شد. گروه سما برنامه موسیقی اجرا کردند.
برنامه موسیقی با استقبال خوبی روبرو شد. سپس آقای هیراد دیناوری، کتابدار مرجع کتابخانه کنگره آمریکا، به معرفی شرکت کنندگان در نشست پرداختند و در طی نشست هم خودشون نقش مترجم همزمان رو به عهده داشتند. جلسه با صحبت‌های رئیس جلسه دکتر کریمی حکاک، رئیس مرکز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مریلند آغاز شد و به پرسش و پاسخ اختصاص یافت. جمع‌بندی جلسه را از دکتر کریمی حکاک می‌شنویم.
خب الان تازه نشست تموم شده و خب بحث جالب داشتیم. خیلی از شما ممنونیم و خیلی سوالات جالبی پرسیدین و جوابای خیلی خوبی هم ما گرفتیم. می‌خواستم ببینم که کلا نظرتون راجع به این برنامه چی بود و برای شنونده‌هامون توی رادیو کالج پارک بگید که
با کمال میل خیلی خوب پیش رفت به نظر من. یکی از دغدغه‌های من این بود که چون در ایران سانسور هست و موانع کم نیست و مسائل سیاسی خیلی دخالت می‌کنن، در ادبیات بحث بیشتر بر محور به اصطلاح ملتقای بین ادبیات و سیاست بگرده. خوشبختانه شاید سوالاتی هم که شد بی اثر نبود، برد مطلب رو دقیقا در مرکز خلاقیت نویسندگان قرار داد و در این حال که از اونجا حرکت کردیم و رسیدیم به مسائل اجتماعی، ولی خوشبختانه به اندازه کافی تونستیم فرایندهای خلاقیت و تصویرها و شخصیتهایی رو که نویسندگان ما میسازن بیشتر باشون آشنا بشیم.
خیلی متشکرم. ممنونم.
چند ساعت بعد مرکز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مریلند میزگردی با همین عنوان نفس نویسندگی و نشر در ایران امروز در داخل و خارج برگزار کرد که در آن بابک تختی، منیرو روانی پور و شهریار مندنی پور و همینطور خانم عزت گوشه‌گیر شرکت داشتند. اداره جلسه که در تالار تایسر واقع در ساختمان ون مونچینگ دانشکده اقتصاد و با حضور حدود 100 تن از علاقمندان ایرانی و آمریکایی برگزار شد، با دکتر احمد کریمی حکاک، مدیر مرکز زبان و ادبیات فارسی بود و دکتر ارژنگ اسعد، نایب رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه مریلند، گفتگوها را برای آمریکاییان حاضر در جلسه ترجمه می‌کرد. شرکت کنندگان در آغاز به بیان مسائل حرفه‌ای مربوط به نوشتن و خلاقیت ادبی پرداختند، از جمله بابک تختی که تا به حال دو مجموعه از داستان‌های کوتاهش به نام‌های کاش نامش را پرسیده بودی و فقط می‌خواستم خودکشی کنم منتشر شده است، درباره آرزوی مکالمه و گفتگو در شخصیت‌های داستانیش توضیح داد و گفت برای ما که از نوجوانان نسل انقلاب بودیم، شأن و منزلت انسان و نوع زندگی مردم بسیار اهمیت پیدا کرد. اینکه برای نمونه از خانه خود بیرون برویم و سری به خانه همسایه بزنیم و دغدغه‌های او را دریابیم. سپس مسئله دشواری نشر و سانسور در ایران مطرح شد و شهریار مندنی پور که از او تا کنون 9 داستان بلند از جمله ماه نیمروز و مومیا و عسل و همچنین 8 روز زمین چاپ شده است، در مورد سانسور گفت: نکته اصلی این است که سانسور در ایران فقط حذف چند کلمه از یک کتاب نیست، این را من سانسور دیوانی مینامم. نوع دیگر سانسور اجتماعی و فرهنگی است که من آن را سانسور میدانی میخوانم. نتیجه عمل سانسور حذف کلمه نیست، بلکه حذف انسان است، حذف دیگراندیشی است، حذف من و تو است. و ریشه آن در روابط اجتماعی است. شهریار مندانی‌پور که ماهنامه ادبی عصر پنجشنبه به سردبیری او در شیراز منتشر می‌شد، افسود با این همه بهتر است تصور نکنیم که سانسور سبب شده تا ادبیات امروز ایران به صورت تکه تکه و موریان خورده تحویل خواننده داده شود. در 25 سال گذشته مجموعه داستان‌های کوتاه و رمان‌های بسیار خوبی منتشر شده که نشان دهنده حماسه مقاومت و تداوم خلق ادبیات خوب ایرانی است. وی افسود موضوع سانسور می‌تواند تم ادبیات نسل‌های بعد باشد. منیرو روانی‌پور خالق داستان‌های اهل غرق، دل فولاد و کولی کنار آتش، ضمن اشاره به گسترش سانسور دولتی در بکارگیری زبان گفت: به تازگی به صدا و سیما و دیگر دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی بخشنامه شده است که حتی مقدور از بکار بردن فعل کردن پرهیز کنند. وی افسود که به این ترتیب کار به مرحله تخریب کشیده شده است و اینقدر ذهن مردم را متوجه مسائل جنسی می‌کنند که دیگر نتوانیم فکر کنیم هدف و وظیفه ادبیات چیست. امروز وقتی در ایران از کسی می‌پرسی حالت چطور است، او پاسخ تو را نمی‌دهد، بلکه می‌پرسد حال شما چطور است. پشت همین جملات ساده تاریخ یک ملت قرار دارد. در کشور ما امروز احوال پرسی نوعی تفتیش عقاید محسوب می شود، به این ترتیب که وقتی می گویی حالت چطور است، مخاطب می ترسد پاسخ بدهد و اکتفا می کند به این که بگوید متشکرم. این ناشی از جوی است که به وجود آمده. بابک تختی که علاوه بر داستان نویسی به نشر کتاب نیز می‌پردازد و در سال 1999 انتشارات نشر قصه را در تهران بنیان نهاده است، به این موضوع اشاره کرد که سانسور در شرایط امروز با متن سر و کار چندانی ندارد و ارگان مسئول کنترل کتاب در اصل به نام نویسنده و نام ناشر توجه می‌کند. وی گفت بیش از یک سال است که چند کتاب برای صدور مجوز انتشار به وزارت ارشاد اسلامی داده ولی هنوز جوابی به او ندادند. بابک تختی افسود که ما در دولت قبلی شرایط را می‌دانستیم و امکان اینکه مسئله را از راه مذاکره حل کنیم وجود داشت. وی گرفتاری ناشران با دستگاه سانسور را جدا از جنبه سیاسی سانسور دعوای اداری با وزارت ارشاد دانست و گفت کتابی که 5-6 بار چاپ شده است چرا باید مجوزش لغو شود؟ چرا وقتی ناشر کتابی عوض می شود باید دوباره برای همان کتاب مجوز انتشار گرفت؟ چرا روزنامه‌ها که تیراژ بیشتری دارند بدون سانسور منتشر می‌شوند و بعد از انتشار چنانچه کسی اعتراض داشت به دادگاه شکایت می‌کند؟ تختی ادامه داد که سانسور کار نشر را غیر قابل پیش‌بینی کرده است و من حتی نمی‌توانم برای سال آینده انتشارات خودم برنامه‌ریزی کنم چون امنیت کاری ناشران را از بین برده‌اند. عزت گوشه‌گیر تنها نویسنده ایرانی ساکن خارج از کشور در این میزه گرد است. تا کنون دو مجموعه داستان کوتاه به فارسی و به نام‌های آن زن، آن اتاق کوچک و عشق و ناگهان پلنگوف زن، یک کتاب شعر و چندین نمایشنامه به فارسی و انگلیسی از وی منتشر شده. گوشه‌گیر ازان داشت که در خارج از کشور در واقع با مشکل سانسور روبرو نیست، اما در ارتباط با نظر دکتر کریمی حکا که نوشتن به فارسی در امریکا نوعی زاغ‌نویسی ادبی است و در تایید آن از کمبود مخاطب سخن گفت و اینکه ایرانیان مقیم امریکا به دلیل گرفتاری شغلی و نداشتن وقت کافی کمتر به خواندن کتاب و از آن جمله داستان‌خوانی می‌پردازند و تنها به خواندن روزنامه بسنده می‌کنند. بخش دوم برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص داشت که شرکت کنندگان در میزه گرد به سوالات حاضران پاسخ دادند. منیرو روانی پور در پاسخ به این پرسش که آیا اینترنت و وبلاگ را آلترناتیوی برای مقابله با دشواری‌های چاپ کتاب می‌داند گفت: من خودم ناچار شدم تا شماری از داستان‌هایم را در وبلاگم بگذارم، اما این راه حلی عمومی نیست، زیرا بسیاری از مردم که توان تهیه کامپیوتر ندارند و یا در شهرستان‌های دور و کوچک زندگی می‌کنند، در غیاب کتاب از تحولات تازه ادبی و کارهای جدید دور می‌مانند. شهریار مندنی‌پور در همین زمینه اشاره کرد: دستگاه‌های فیلترینگ که ایران برای کنترل و سانسور وبلاگ و اینترنت کار گذاشته و به قیمت بالا از آمریکا خریداری شده است، بسیار نرم افزارهای باهوشی دارند، بدین مفهوم که وقتی برای فیلتر واژه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود، از عبور هر مورد که املای مشابه داشته باشد جلوگیری می‌کند. بابک تختی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از حاضران درباره تاثیر سانسور بر صنعت کتاب اظهار داشت: زمانی که روزنامه‌های موسوم به زنجیره‌ای در آغاز دوره دوم خرداد منتشر می‌شدند، به دلیل وجود مباحث ادبی و فلسفی در آن روزنامه‌ها، علاقه مردم به دانستن و مطالعه جلب و بیشتر شد و مردم به سوی خرید کتاب و مطالعه بیشتر گرایش پیدا کردند. اما پس از بستن آن روزنامه‌ها، این موج فروکش کرد و چند سال است که تقریباً از بین رفته است، به ویژه که در یکی دو سال گذشته شرایط انتشار کتاب هم سخت‌تر شده است. بابک تختی در مورد تیراژ کتاب‌های چاپ شده در ایران اظهار داشت که جمع کل کتاب‌های چاپ شده بر پایه آمار دولتی کمی بالاتر از 200 میلیون نسخه در سال است که شامل کلیه کتاب‌های مذهبی، کمک درسی، کتاب‌هایی که دستگاه‌های دولتی چاپ می‌کنند و کتاب‌های کودکان هم می‌شود. او اما این آمار را چندان درست و قابل تفکیک موضوعی ندانست. در پاسخ به پرسشی که از شرکت کنندگان درباره ادبیات کودکان و اینکه تم ادبیات کودک در مدت چه تغییری کرده است، شهریار مندنی پور که نگارش چندین داستان برای کودکان را در کارنامه خود دارد گفت: ادبیات کودک قبل از انقلاب گمراه و سیاسی بود. وی افسود: نویسندگان این رشته از کتاب‌ها ادبیات کودکان را بهانه کرده بودند تا حرف‌های سیاسی خودشان را بزنند. نمونه معروفش ماهی‌سیاه کوچولو. بعد از انقلاب این روش دارد کم کم تغییر می‌کند. سختگیری دستگاه‌های دولتی برای کتاب‌های کودکان هم بسیار بیشتر از کتاب برای بزرگسالان است. به خود من صلاحیت نشر کتاب کودک ندادند، ولی به نظرم می‌آید که کمی جریان دارد بهتر می‌شود. جلسه میزگرد نویسندگی و نشر در ایران امروز در داخل و خارج ساعت 9:30 شب خاتمه یافت. امیدوارم از گزارش امروز لذت برده باشید. با این توضیح که در بخشی از این گزارش از گزارشی که در روزنامه ایرانیان چاپ شده بود استفاده کردم.
با تشکر از آنوشا به خاطر این برنامه که تهیه کرده بود. من خود در جزئیات تهیه کردن برنامهش بودم، یعنی حالا قبل از ضبط کردنش و اینا. میدونم که از یکی دو روز پیش بکنم به طور شبانه روز مشغول بودش که قسمت‌های مختلف این برنامه رو کنار همدیگه بگذاره، یه گزارش قشنگ ازش در بیاره و میدونم که خیلی زحمت کشیدش. مرسی، دستش درد نکنه.
واقعا با تشکر از تمام بچه‌هایی که زحمت می‌کشن تو این زمان امتحانات و درس و زندگی‌های خودشون و کار، اینا زحمت میکشن، این برنامه ها رو تهیه میکنن برای اطلاع رسانی به مردم و آگاه کردن مردم از دنیای دور و بر. واقعا ما از همه اینها کمال تشکر رو داریم.
آره واقعا دست همگی درد نکنه. ما میدونیم که تهیه برنامه خوب یه خورده وقت میگیره از همه و همه سرشون شلوغه، ولی همه با علاقه واقعا این کار انجام میدن و برنامه رو ضبط میکنن. ما خیلی خوشحال میشیم که شنونده هامون هم کار برنامه رو انجام بدن. تا حالا چند تا شنونده ها برنامه ضبط کردن فرستادن. خب کم کم آخر برنامه رسیدیم.
بله، حالا خیلی متشکرم از اینکه برنامه ما رو دنبال کردید. هفته خوبی رو داشته باشید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم.
قبل از خدافظی فقط آدرس وبسایت رادیو و همچنین ایمیل رادیو رو بگیم. وبسایت رادیو هستش www.radiocp.com.
radio@radiocp.com
ایمیلمونه و شماره تلفن جدید رادیو هم هست 301-867-3131 که میتونین زنگ بزنین و پیغام بگذارین و ما هر گونه انتقاد، پیشنهاد و نظری رو با گوش باز پذیرا هستیم. باز متشکرم که برنامه ما گوش دادید. امیدواریم که هفته خوبی داشته باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همکاران این برنامه:
علیرضا،
رضا،
امیرعلی،
آنوشا،
مسعود
و مرجان.